بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. وقت خوش، رزق مبارک نصیبمون شده. نشسته 39 با دفتر اول مثنوی شریف. چقدر تا اینجا نوشدارو اکسیر شفا بخش دریافت کردیم. چقدر خوب این مثنوی. نیت کن در نام خداوند حی، فرمان خروج می دهم به آنچه اکنون خدمتی به من نمی کند و می طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش، اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. نخجیران رسیده به قسمت 14. یه خرگوش ریزه میزه تونست سلطان جنگل رو به تله بندازه. این داستان چقدر حرف داشت برای لحظه لحظه ما. چند باره که بشنوی، این آگاهی رو مشق کنی، تو زندگی تمرینش کنی، ناخودآگاهی برنامه سیستمت عوض میشه و ناخودآگاهی فکرت، تشخیصت، رفتارت، کلامت تغییر میکنه. تو نشست قبل درباره چرخه زندگی مرگ زندگی رو می صحبت کرد. یه سوال، توجه کردی که کجاهای زندگیت انرژی مرده رو داری به زور نگه میداری، داری تزیین میکنی و بهاش آبروداری میکنی؟ به ترسها توجه کردی که انرژی مرگ رو به زندگیت میاره؟ تمرین توکل و تسلیم بودن داشتی؟ ما از بچگی عادت کردیم که با قصه ها بخوابیم، ولی قصه های مثنوی برای بیداریه. مواظب باش پای جلسات خوابت نبره. میدونی منظورم چه نوع خوابیه؟ خواب از نوع توهم دانستگی، توهم آگاهی، توهم نور شدن، آگاه شدن. وقتی آگاهی که بتونی زندگیش کنی و نتایجش رو تو زندگیت ببینی و بتونی این آگاهی رو بیان کنی، با دیگری هم سهیم بشی. نور وقتی خاصیت نور داره که به واسطهش چشم بقیه هم روشن بشه. هوشیار به نتایج زندگیت، حال اکنونت دقت کن. آیا تغییر و نتایجی مشاهده میشه که نتیجه آگاهیت باشه؟ یا مثل خیر کثیری داری از آگاهی فقط به عنوان مسکن استفاده میکنی؟ خیلی ها از آگاهی، از تمام جلساتی که شرکت میکنن، فایل هایی که میشنون، کتاب هایی که میخونن، مثل یک سیگار استفاده میکنن. تغییری تو فکرشون، باورشون، رفتارشون، عملکردشون نیست. به علم و آگاهی حیات و رشد نمیدن. حواسشون به قانون جبران و قانون گردش نیست. فقط شنونده و تماشاچین. و هر آگاهی که میشنوند بهشون عطا میشه در قالب فایل، کتاب، جلسه. براشون حکم روشن کردن یه سیگار برای آدم معتاد به سیگار رو داره. حال لحظه‌شون رو عوض میکنه. شاید کمی هم مسکن باشه. اما درمان نیست. بچه ها، آگاهی های قرآن و آگاهی های مثنوی نسخه شفا بخشه. به شرط چند بار شنیدن، مشق کردن، عمل کردن پایدار، و انفاق کردن این آگاهی. آگاهی رو اگر بیان نکنی، با دیگران سهیم نشی، نورش درونت کشته میشه، به مرحله ثمر نمیرسه. اینه که من دارم با عنوان زکات آگاهی نشست هامو با منابع آگاهی با تو روح زیبا سهیم میشم. تو هم این چرخه رو زنده نگه دار، نه برای رفع بدهکاری، برای شفقت برخیش، برای روشن نگه داشتن چراغ برکت آگاهی تو زندگیت. یه نفس آرام و عمیق بکش، بریم سراغ داستان بیت 1297. خرگوش از ادامه دادن همراهی با شیر پا واپس کشیده و شیر رو میخواد تنهایی بفرسته سر چاه. شیر ازش پرسید چرا جا موندی؟ کلی خرگوش توضیح آورد که نشست قبل با هم مرورش کردیم و چه معانی عظیم و بلند و شفابخشی تو اون توضیحات بود. ببینیم شیر قانع شده. شیر گفتش تو ز اسباب مرض، این سبب گوخاست که این استم غرض. شیر مثل این که به حرفای خرگوش گوش نکرده، اصلا دل نداده چی میگه، قانع نشده. شیر میگه که خرگوش خلاصه بگو، علت ترست چیه؟ اون سبب اصلی پریشانی و اضطرابت، این که واموندی جلو نمیای، اونو به من بگو. ببین خرگوش ناقلاتی جواب میده. گفت آن شیر اندر این چه ساکن است، اندر این قلعه ز آفاتی من است. قعر چه بگزید هر که عاقل است، زان که در خلوت صفاهای دل است. ببین رومی از هر کلام به کجاها اشاره داره. خرگوش جواب شیر رو اینطوری میده. ته اون چاه، همون شیری که دربارش صحبت کردیم، ساکن شده. اون چاه رو برای زندگی انتخاب کرده تا از هر آسیبی محفوظ باشه. یه قلمرو بی‌خلل که هیچ کس نمیتونه بهش دست درازی کنه. تو بیت بعد حضرت رومی این قلعه رو با اینکه یه چاهه به خلوت تشبیه میکنه. قعر چه بگزید هر که عاقل است. کسی که عاقل باشه برای خودش یه غار تنهایی، یه چاه خلوت داره. چرا به چاه تشبیه شده؟ امیدوارم تجربه کرده باشی. خلوت خیلی عمیقه. ما به یه همچین عمقی برای سکوت و جدا شدن از اشتغالهای روزمره احتیاج داریم. حالا چرا؟ چون از قلب، از موسای جان، از خدای درون، قدرت درون خیلی فاصله گرفتیم. این فاصله به متر نیست، به هوشیاریه، به توجهه. به یاد بیار که ما فقط این کالبد فیزیکی نیستیم، ما 7 کالبد داریم. به وسعت هستی، به وسعت 9 آسمان. هر چقدر که متمرکز باشیم رو جهان ماده، رو اطرافیانمون، رو شغلمون، رو کارهای روزمره که همه ور رفتن به اجساد و ابزار و مشغله های ذهنیه، از بُعد روحانی خودمون بیشتر فاصله میگیریم. در یه ظلمت عمیق تری فرو میریم، متراکم تر میشیم، محدود تر میشیم و فاصلمون با قلبمون، جانمون به اندازه عمق یک چاه میشه. نمیدونم خبر خوب یا خبر بد این که همه ما این فاصله رو هر چقدر که دور شده باشیم باید برگردیم. رند اون کسیه که هر روز وقتشو صرف بازگشتن به سمت نور از چاه درونش بکنه. همه ما این چاه رو ساختیم. یه عده تهش میمونن و زمان ارتحال میبینن که وای، نه توان برگشت دارن، نه لباس خوشگلی که حالا اگه زور زدن و برگشتن برای وصال بپوشن و نه سرمایه‌ای که بتونن یه زندگی زیبا تو عالم بد داشته باشن. رند از خلوت تو چاه درون استقبال میکنه، چون یادشه که مسافره، یادشه که مال و فرزند ابزار ابتلا تو این زندگی هستن، ابزار خوشبختی نیستن و هر چقدر وقت زیادی برای اون مال و فرزند بذاره، این چاه ظلمانی عمیق‌تر و تاریک‌تر میشه و راه برگشت طولانی‌تر. ظلمت چه به که ظلمت‌های خلق، سر نبردان کس که گیرد پای خلق. چرا گفته ظلمت چاه بهتر از ظلمت‌های خلق؟ با توجه به تعبیر بیت قبل حتما خودت حد زدی که چرا. مهمترین مشغله این عالم این باشه که تو خلوت به سمت نور در حال حرکت باشی. ما از جنس ارتعاش و انرژی هستیم. هر هم صحبتی، هم نشینی، حتی از راه دور، حتی تلفنی، حتی فیلم و سریالی که تماشا میکنی، حتی فکر کردن به یه آدم انرژی تو رو با انرژی او هم‌آمیخته میکنه. سر نبردان کس که گیرد پای خلق، عجب مصرع قشنگیه. هیچ کس جانش، روحش سر به سلامت نمیبره اگر بی حساب و خارج از قاعده با مردم دیگه حشر و نشر داشته باشه. مردم به نظرت یعنی کی؟ از فرزند و همسر، پدر و مادر شروع میشه تا هر کسی که تو مردم بشماری. ما باید در پرهیز باشیم از مصاحبت ناجنس. ناجنس چیه؟ تمام مخلوقات، تمام تجلیات. اینجا با این تفاسیر یه شبهه پیش میاد. ما اومدیم این زمین رو، مخلوقات رو، روابط رو تجربه کنیم. با خلوت سازگاری نداره. من چقدر تو خلوت باشم، چقدر با مردم باشم؟ اولویتم رو چجوری بچینم؟ اصلا این ابیات من رو تو قضاوت میبره. فلانی روشن نیست، فلانی تو راه نیست، فلانی تو ظلمته. همین واژه‌ای که لغلغه خیلی هست. با انرژی خارا چیکار کنیم؟ با آدمای سمی اطرافمون چیکار کنیم؟ اصل تعادل. اصل تعادل و اینکه جهان بیرون آینه درونه. اگر انرژی خار میبینی، اگر سمی میبینی، عکس درون توه و یه میدانه برای مهارت پیدا کردن. اول باید ببینی که تو در چه سطح و مداری هستی که در ملاقات با این افراد و این انرژی ها هستی. اون سطح و مدار رو تغییر بدی. دوم این که مهارت پیدا کنی برای اینکه لایه حفاظ داشته باشی، برای اینکه همفاز دیگران و انرژیشون نشی، بتونی مشاهده‌گر باشی، حتی شفاگر، درمانگر باشی. هیچ کس نمیتونه به ما آسیب بزنه مگر اینکه خودمون اجازه بدیم. من اگر مشاهده‌گری رو تمرین کرده باشم، سریع با یه کلام، یه حرف، یه رفتار از بهشت خودم وارد جهنم دیگری نمیشم. انقدر در فازی که خودم هستم ماندگار و قدرتمند هستم که بتونم دیگری رو به بهشت خودم بیارم. حس‌های ناخوبی که از رابطه با دیگران به ما دست داده میشه به خاطر نقطه ضعف‌های ماست. باورهای منفی ما نسبت به خودمون. ضعف ما در قدرت و در توکل. ضعف ما در ایمان. چیزهایی رو که ما باور داریم نسبت به خودمون، نسبت به زندگیمون، فقط دیگران بهش اشاره میکنن، انگولکش میکنن تا رو بشه برای شفا گرفتن. پس به جای اینکه من همفاز رفتار دیگری، کلام دیگری، حال دیگری بشم، باید مشاهده‌گر این باشم که اون تصویر بیرون چه حسی به من داد و اون حس از چه فکری نشأت میگیره. ریشه اون فکر رو پیدا کنم که باور منه و اون رو درمان کنم. مثلا از انتقاد ناراحت میشم. به اندازه جمعیت روی این کره زمین نظر هست. نظر مثبت، نظر منفی، نظر پذیرا، نظر دفع کننده. نظرها نباید من رو به هم بریزه. زمانی این قدرت رو پیدا میکنه که من رو به هم بریزه که من یک فکر، یک باور منفی نسبت به خودم یا عملم در خودم داشته باشم. انتقاد وقتی من رو به هم می‌ریزه که من دید کامل و مثبت نسبت به عملکرد خودم نداشته باشم و همینطور عاشق خودم نباشم، خود دوستی نداشته باشم. خود دوستی این نیست که من از خودم متشکر باشم. خود دوستی یعنی این که منم بپذیرم مثل تمام آدمای روی این سیاره نقطه ضعف و نقطه قوت دارم و عمل کردم ممکنه به دل بعضی از اعضای این سیاره بشینه، به دل بعضی نشینه. اصل اینه که من با رفتارم، با عملم، با دستاوردم حال خودم خوب باشه، اما چشمم بر نقطه ضعف‌هاش باز باشه. همیشه شاگردی هستی رو بپذیرم با آدمایی که به سمتم میفرسته. آدمی که نقد میکنه دست هستیه برای اینکه من رو یه پله جلوتر ببره. باید بشنوم، برگردم به کارم نگاه کنم، آیا جا داره که من اون نقد رو به کار ببرم و یه دستاورد بهتری تو رفتار خودم یا عملی که دارم ازش داشته باشم؟ چرا که نه؟ چرا نخوام پیشرفت کنم؟ چرا تشکر نکنم از طرف مقابل که داره نقد میکنه؟ حتی اگر حس کنم از روی کینه توزی باشه، از روی حسادت باشه. کینه توزی و حسادت جهنمیه که اون طفلکی مقابل تو اون گیر افتاده. آیا میخوام پا تو اون جهنم بذارم یا قسمت نور رو برداشت کنم و تو بهشت خودم بمونم، یه خشت طلا به دیوار بهشتم اضافه کنم؟ این از قسمت آسیب پذیر بودن تو روابط. اما خلوت و میزانش، هر کسی بنا به سطح آگاهیش یه میزان خلوت نیاز داره. هر چقدر ظلمت بیشتر، خلوت باید طولانی تر باشه. مثل بیماریه، کسی که بیماری سخت‌تری گرفته دوران نقاهت طولانی تری رو لازمه که سپری کنه. دیدمون رو به خلوت عوض کنیم. خلوت خودش یه بهشته، چون منم و خدا و کارگزاران. گاهی این خلوت رو رب العالمین اجباری برای ما درست میکنه، با بیماری ها، سانحه ها، شکست ها، فراق ها، مهاجرت ها. و چقدر این خلوت اجباری برکته. معشوق دیده گوش به حرفش نمیدی، دستتو گرفته کشیده مجبورش کرده که خودت باشی و خودش. آمین که هر کسی این موهبت سهمش شد در هر شکلی، با تضاد و قهر و شکایت و مبارزه و جنگیدن، برکت این خلوت رو از دست نده. اگر عاشق بر رب العالمین بشی، اون وقت تعیین حد خلوت کار آسونیه و تو بیشتر مشتاقی بر خلوت. اما از اونجا که خلوتت شفا یافته است و انرژی معشوق در اونش جاریه، اون وقت دست معشوقی در خیر و برکت، مشتاقی بر این که از میوه باغت با دیگران هم سهیم بشی. وحدت رو درک کردی، تن واحده رو درک کردی، کالبدهای دیگر رو هم خودت میدونی، رد آشنای نگاه یار رو پیدا کردی. به هر کوزه، به هر قالب، به هر بدن که نگاه کنی، وجود یار رو درونش تشخیص میدی. پس هم در خلوت با یار حالت خوبه، هم در اجتماع که اون کس که عاشق شده باشه، هر جمعی هم براش خلوته. تو نگاه ها، تو صداها، نگاه و صدای یار رو پیدا میکنه. وای که چقدر لذت بخشه. نگاه حضرت رومی از یه مثال چاه، از یه گفتگو بین شیر و خرگوش تا کجا ما رو میبره؟ برگردیم سر چاه. گفت پیشا، زخم او را قاهر است، تو ببین کان شیر در چه حاضر است. شیر به خرگوش گفت نترس، دلو بیا تو چاه رو نگاه کن، من از اون شیر قوی ترم، تو فقط ببین شیر تو چاه هست. خرگوش جواب داد که گفت من سوزیدم زان آتشی، تو مگر اندر بر خیشم کشی. چقدر این خرگوش ناقلاست. جواب میده که من از هیبت و شوکت و خشم اون شیر انقدر ترسیدم که انگار تو آتش افتادم. به شرطی میام دم چاه که من رو تو آغوشت بگیری، من رو بغل کنی، تا به پشت تو من ای کان کرم، چشم بکشایم به چه در بنگرم. من رو بغل کن تا من به اعتماد قدرت تو با تو همراه بشم و تو چاه رو نگاه کنم ببینم شیر پیداست یا نه. با جمله هاش هم هیجان شیر رو داره بیشتر میکنه، هم جای خودش رو داره محکم تر میکنه، هم شیر رو داره از فضولی و کنجکاوی میکشه. ببین چقدر میشه با تدبیر درست تو این جهان امن بود، حتی تو بغل دشمنت. مطمئن باش که رب العالمین جهان ما رو امن آفریده و هیچ بهونه‌ای برای مانع ها از ما نمیپذیره. هیچ بهونه‌ای برای آسیبی که دیگری زده ممانعتی که دیگری تو زندگی ما داشته، خسارتهایی که مقصر رو دیگران میدونیم خدا نمیپذیره. چون که شیر اندر بر خویشش کشید، در پناه شیر تا چه میدوید. چون که در چه بنگریدند اندر آب، اندر آب از شیر و او در تافت تاب. شیر عکس شیر دید از آب زفت، شکل شیری در برش خرگوش زفت. چون که خصم خیش را در آب دید، مروه را بگذاشت و اندر چه جهید. در فتاد اندر چهی کوکنده بود، زان که ظلمش در سرش آینده بود. خرگوش و شیر به سر چاه رسیدند. از نفس و حرکت شیر و خرگوش تو دل چاه روی آب امواج ایجاد شد. عکس شیر و خرگوشم افتاد روی آب. حرکت امواج همراه با عکس شیر جوری جلوه می کرد که انگار شیر داخل چاه داره غرش می کنه. شیر خرگوش رو رها کرد و داخل چاه پرید. دشمنی ته چاه نبود. شیر اسیر ظلمت خودش شد و غرق شد. چاه مظلم گشت ظلم ظالمان، این چنین گفتند جمله عالمان. هر که ظالم تر چهش با هول تر، عدل فرموده است بتر را بتر. چاه مظلم گشت ظلم ظالمان، عمل تاریک و ظالمانه چاه عمیقیه که عامل رو در خودش فرو میگیره. ذهنت جای دوری نره. تصورت از ظلم و ظالم کجا رفت؟ تعریفت از ظلم و ظالم چیه؟ دوست، قاتل، اختلاسگر، دروغگو؟ نه، ظالم خود مایی. ظالم کسیه که عمل تاریک انجام میده. عمل تاریک چیه؟ عملیه که از روی فکر و باور تاریک اتفاق افتاده باشه. حالا فکر و باور تاریک چیه؟ فکر و باوری که همسو با حقیقت عالم، حقیقت علم الهی، حقیقت جهان و قوانینش نباشه. شامل چیا میشه؟ باورهای کهنه و فرسوده اجدادمون، همون باورهای متحجر که ما روش تعصب داریم، باید و نبایدهایی که از تجربه زندگیمون به دست آوردیم که هماهنگ با حقیقت عالم نیست. خیلی درست‌ها، خیلی باید و نبایدها تو زندگی ما هست که دقیقاً همون چیزی که باور داریم اتفاق میفته، اما دلیلش این نیست که چون حقیقت داره اتفاق میفته، چون ما باورش کردیم اتفاق میفته. خاصیت این عالم فراوانیه و این عالم درست و غلط در تجربه ها نداره. هر چیزی رو که تو باور کنی هستی برات میسازه. باور کنی که زندگی سخته، محدودیت هست، تو تحریم هستیم، دیگری وجود داره که میتونه رزق تو رو کم و زیاد کنه. باور این که دیگری باید باشه که من احساس امنیت کنم، عصای پیری و کوری داشته باشم و خیلی باورهای دیگه. تو زندگی تو اتفاق میفته نه به خاطر این که با حقیقت عالم هماهنگه، فقط اتفاق میفته چون تو باورش کردی. چاه ظلمانی یعنی همین، یعنی زندگی در رنج، در وابستگی، مهر طلبی، تحمل از دست دادنها، شکستها، تنهاییها، بیتوجهیها، بیابرویها، همه به خاطر اینکه تو یه عاملی رو از بیرون باور کردی. هر که ظالمتر چهش با هولتر، عدل فرموده است بتر را بتر. این جواب خیلی از آدمایی که احساس میکنن مظلومن، قابل ترحمند. قانون خداست که بتر را بتر. هرچقدر ضعیفتر، ناآگاهتر، بی‌سوادتر، بی‌خبرتر از علم حقیقی الهی و قوانین جهان، مسلماً آسیب پذیرتر. دلت برای خودت و یا دیگری که احساس میکنی در حقش ظلم شده، مظلوم واقع شده، ناتوانه، ضعیفه، قابل ترحمه، نسوزه، که دلسوزی چشم زخمه. هر که ظالم تر چهش با هول تر، هر چقدر بی سوادتر و بی خبرتر چاه عمیق تری میکنیم. دو دسته تو این عالم دارن چاه میکنن، هم صاحبان قدرت هم ضعیف ها. صاحبان قدرت با فراموش کردن عالم بعدی و بیش از حد متمرکز شدن روی عالم ماده، اونا دارن کیفیت نورشون رو از دست میدن، دارن وجود خودشون رو متراکم تر میکنن. اینجا رحم الهیه، ما داریم رشد میکنیم، در انتظار تولد به عالم بعدی هستیم. خوراکم اگر از نور کم بشه، کم در پرهیز از عالم ماده باشم، یه تولد ناقص به عالم بعدی دارم، حتی ممکنه سقط بشم و راهم برای نور شدن خیلی طولانی بشه. یه گروه دیگه چاهکن هم داریم، اون گروه قابل ترحم ها. اینا هم با باور ضعف، ناتوانی، سواد غلط از قدر و قضای الهی، زیست کاهلی، دارن چاه ظلمت میکنن. و هوشیار باش که چقدر خوشگل گفته این رومی، ای که تو از ظلم چاهی میکنی، از برای خیش دامی میتنی. تو این عالم هر کاری که بکنیم بازگشتش به خودمونه، چه خیر چه شر. یه نفس عمیق بکش. عادت مردم شده که بعد از نماز، بعد از زیارت، ماه رمضان، ایام عبادت، اعتکاف، به همدیگه میگن قبول باشه. جمله خنده‌داریه ولی عادت شده. خیر و شر ما قبول میشه. هر حرکتی تو این عالم قبول میشه. هر حرکت، حتی فکر، نیت، ارتعاشه و این ارتعاش از ما ساطع میشه، به میدان غیب میره و متناسب با اون بازخوردی سمت ما برمیگرده که اسمش کارماست. پس تو با هر کیفیتی که مشغول خیر یا شر باشی قبوله، از اون لحاظ خیالت راحت. بهتره که برای همدیگه دعا کنیم. ما اتصال داریم و عبادت. در اتصال مشغول وصل با الله میشیم، موقع نماز، نیایش، ذکر. در عبادت مشغول پرستش الله میشیم، در لباسها و کالبدهای متفاوت، تو نقشهامون و شغلهامون. بهتره به جای این که به همدیگه بگیم قبول باشه، به همدیگه بگیم که عبادتت، نیایشت پر خیر و شفا باشه، طاعات و عباداتت پر برکت باشه، پر خیر باشه. بهتره که برای همدیگه بطلبیم هر فکر، هر رفتار، هر عمل، هر کلام، کلن تجربه زندگیت، آمین که پر شفا، پر خیر و نور باشه. ببین رومی چه زیبا توصیف کرده، ای که تو از ظلم چاهی میکنی، از برای خیشتن دامی میتنی، گرد خود چون کرم پیله بر متن، بهر خود چه میکنی اندازه کن. هر عمل ما تو این عالم انعکاسش سمت خودمون برمیگرده و خیلی زیبا توصیف کرده رفتار ما رو با تنیدن تارهای پیله خودمون به دور خودمون. فکرهای ما، باورهای ما، کلام ما، رفتار ما، حتی رد نگاه ما، همه ارتعاشه و ما با هر حرکتمون، حتی فکرمون، داریم یه تار ارتعاش دور میدان خودمون میتنیم. اگر تارهای تنیده شده هماهنگ با حقیقت علم الهی و قوانین جهان باشه، ما داریم برای خودمون ثروت، سلامتی، شفا و آرامش رو سفارش میدیم. اما وای از بختی که تارهایی که داریم میتنیم، ارتعاشی که داریم میفرستیم، خلاف نور، ثروت، فراوانی، آرامش، شفا و رفاه باشه. مر ضعیفان را تو بی خصمی مدان، از نبی زاجا انصر الله خان. روی صحبت رومی با کسایی که با تکیه بر قدرت و شهرت و بی توجهی به سفر روحانی و خوراک نورشون دارن یه چاه عمیق از ضعف در بعد روحانی برای خودشون حفر میکنن. از اونجا که این عالم صاحب داره و ما همه عیال الله هستیم، با هر کیفیت از سواد و سطح زندگی هستیم، باید حرکت خلاف جهت زندگی رو متوقف کنه. و این عالم، این جهان دست بالای دست خیلی زیاد داره. حرکت خلاف جهت زندگی چه در ضعف بود جسمانی باشه چه روحانی، هر دو محکوم به توقف و تغییر جهت و هدایته. پس کسایی که از بود روحانی خودشون غافل شدن، سرگرم بازار دنیا شدن، فریفته به سکوهای ثروت و قدرت هستن که دارن یکی یکی بالا میرن، باید حواسشون به چاه عمیقی که کنار این سکوها داره براشون حفر میشه باشن. راه طولانی برای برگشت دارن. در هر ذره ای از این عالم با وجود هر نوع جسه، کوچیک بزرگ، قدرت خداوند نهفته است. و تغییر جهت برای کسایی که دچار ظلمت شدن، چاه تاریکشون بزرگ و عمیق شده، از سمت خدا هیچ کاری نداره. گر تو پیلی، خصم تو از تو رمید، نک جزا طیرن ابابیلت رسید. اشاره به سوره فیل داره و حفاظت خداوند از کعبه در مقابل سپاهیان فیل سوار با یه جمع پرنده که ریگای کوچولو کوچولو با منقارشون حمل میکردند. یادآوری میکنه به کسایی که چاه ظلمانیشون عمیق شده، ظلمی رو به زندگیشون صدا زدن. میدونی که تا ما اجازه ندیم هیچ کس نمیتونه به ما آسیب بزنه. ما گاهی مثل حیوانای جنگل قدرت رو خودمون به دشمنمون میدیم و خودمون داوطلب میشیم که شکار دشمن خود ساخته بشیم. زب در هزار گوش کن، عمیق از جان. خاصیت زندگیه که انرژی‌های سنگین، گرفتاری‌ها، ابتلاها در سطح قدرهایی که ما میچینیم به ملاقات ما بیان. ظالم رو، چاهی رو که درونش افتادیم، خودمون ساختیم. برای اینکه بتونیم از ابتلاهای سخت، انرژی‌ها و فرم‌های اتفاقات سخت زندگی عالی جان به در ببریم، اول باید ظلمت نفسی رو اقرار کنیم. هیچ ظالمی بدون اینکه من بهش قدرت داده باشم، من ساخته باشمش، مسلط بر من نمیشه. هیچ چاه عمیقی تو زندگی بدون اینکه خودم کنده باشم من رو اسیرش نمی کنه. بچه ها، حرکت باید از پذیرش باشه، از اقرار به اینکه هر انرژی که در ملاقاتش هستم، شاید خواسته، شاید ناخواسته، شاید آگاهانه، شایدم ناآگاهانه، خودم دعوتش کردم. قدرهای حضورش رو، قدرهای ورودش رو خودم چیدم. اما تو این عالم دست بالای دست بسیار هست و خداوندی که تونست از کعبه خودش با ریگای ریز پرنده های کوچولو دفاع کنه، هر جا که من اجازه بدم بستر حضور خدا رو باز کنم، میاد به یاری که ما عیال الله هستیم، خدا هم بر جان ما عاشقه و منتظره که ما اجازه بدیم که ما رو یاری کنه، که ما از وجودشیم. باید از این ظلمت، از این ظلم در بیایم، به نور و بهشت برگردیم. حضرت رومی اشاره کرده که هر جا ضعیف واقع شدی، چاه ظلمتت رو مشاهده کردی، اذا جاء نصر الله. سوره نصر رو بخون. اما حواست باشه، این خوندن فقط با لغلغه و ذکر هیچ کمکی به تو نمی کنه. منظور رومی از خوندن قائل شدنه. معنای این سوره رو درک کن. یعنی کسب علم هماهنگ با حقیقت الله، خودت و جهان و رابطه‌ای که بین این ستا هست. فکرت رو، باورت رو، علمت رو، بیانت رو، کلامت رو و عملت رو همسو کن. لازم نیست که تدبیر کنی، چاره اندیشی کنی. بسترگشایی کن. تسلیم اتفاق باش، میزبان اتفاق باش و اعلام صحیح داشته باش. اعلام این که من ظلمت خودم رو میپذیرم و اجازه میدم که خیر و برکت این اتفاق از زندگی من بگذره. آتش رو اگه خدا فرمان بده گلستان میشه. تو مواقع ضعف بسترگشایی یعنی این که من به معجزات الهی فکر کنم، با خودم زمزمه کنم، بیان کنم، توجهم رو از اون ظلمت بردارم و تو ذهنم، قلبم معجزات رو، نور رو، امکانها رو مرور کنم. به همین آسونی اون تارهایی که ما با ظلمت دور میدان فرکانس خودمون تنیدیم با تارهای نور، با تارهای تسلیم و توکل خونسا میشه و خیر و برکت الهی به زندگیمون جاری میشه. گر ضعیفی در زمین خواهد امان، قلقل افتد در سپاه آسمان. اگر ضعیفی روی زمین از رب العالمین کمک بخواد، امان بخواد، در کل آسمان، بین کل ارکان و کارگزاران قلقل و جوشش بلند میشه. همه ارکان عاشق ما هستند و همه از جان مایل به خدمت به ما هستند. اگر بسترش رو باز کنیم، اگر اجازه بدیم. بچه‌ها هوشیار باشین که این مصرع رو اشتباه برداشت نکنید. گر ضعیفی در زمین خواهد امان رو با تظلم خواهی، شک به شکایت، ناله از روی درد، ناتوانی و غیبت دیگری، اینکه دیگری رو عامل رنج خودت بدونی اشتباه نگیر. امان خواستن کار بزرگیه. امان خواستن بسترگشاییه. همون پذیرفتن ظلمت نفسی و آداب دیگرش که چند باره تو این نشست ها با هم مرورش کردیم. گریه و زاری از روی ناتوانی، از روی تظلم خواهی، از روی اینکه دیگری رو مقصر بدونی تو زندگیت بستری باز نمی کنه برای اینکه اون قلقلهی که در آسمان راه افتاده برای خدمت به تو به زندگیت راه باز کنه. چون ما در شرک هستیم تا وقتی که دیگری رو مقصر میدونیم. وقتی بت‌ها شکسته میشه، شرک رها میشه که تو حقیقتاً ظلمت نفسی رو درک کنی و اعلام کنی. امان خواستن رو با غیبت و شک و شکایت از دیگری و یا تضاد و اعتراض نسبت به اتفاقات زندگیت اشتباه نگیر که تضاد و اعتراض و ترحم و تظلم خواهی راه اون قلقله رو برای کمک میبنده. گر به دندانش گزی پرخون کنی، درد دندانت بگیرد چون کنی. روی صحبت با اوناست که تو جایگاه قدرت هستن. داره هشدار میده اگر با دندان قدرتت سوء استفاده کنی، مثل اینه که با دندانت گوشت و پوست دیگری رو گاز بگیری. درسته که اون دیگری آسیب میبینه، ولی از این عمل دندان تو هم آسیب میبینه. هر نیرو و امکانی رو اگر در خلاف جهت حرکت زندگی و هستی استفاده کنیم سم میشه، حرام میشه و میشه آفت جان خود ما. گناه هر عملیه که خلاف حقیقت زندگی و هستی باشه. عمل تاریک، عملی که از روی سواد و آگاهی نباشه، ارتعاش تاریک داره و از اونجا که ما از جنس ارتعاش هستیم، ارتعاش تاریک همون گناه سم وجود ما میشه. این سمها قطره قطره جمع میشه و یه زمانی درد لاعلاج میشه. همون جهنم هایی که خداوند تو قرآن بهش اشاره کرده و میگه انقدر به شما فرصت داره. دادیم که از این درد خودتون رو رها کنید. بچشید این عذاب رو که هیچ فریاد رسی بر شما نیست. این بی فریاد رس گذاشتن، بی یاری گذاشتن تو اتفاقات زندگی از روی خشم و یا نامهربانی خداوند نیست. ما راه کمک رو بستیم. ما اینقدر چاه رو عمیق حفر کردیم که رنجش خیلی زیاد شده. خداوند طبق قوانین با تمام رفتارها و اعمالها برخورد میکنه. از روی خشم و غضب کینه با کسی برخورد نمیکنه. قصدش انتقام نیست. اما ما با ذره ذره سمت از ریق کردن درون میدان ارتعاشیمون یه جایی یه غیر چسبنده عمیقی میسازیم که راه رهایی بر اساس قوانین الهی ازش نیست. هوشیار باش که تعریفت رو از ظلم و ظالم اصلاح کن. فکرت رو از روی قتل و دزدی و کشتار و اختلاس و خیلی چیزایی که بین خودت و اونها فاصله میدونی و به واسطه همین تعریف خودت رو از ظالم دور کردی، جدا کردی، رها کن. رفتارها، فکرها، باورهای خلاف حقیقت هستی، حقیقت خودت و حقیقت الله باعث میشه که ما دور خودمون تاری از گناهان بتنیم و گاهی این تار انقدر قوی میشه که تو پیله ظلمت خودمون خفه میشیم. پس هر کاری که داری میکنی، هر فکر، هر باور، بهر خود چه میکنی؟ اندازه کن. شیر خود را دید در چه و از قلوب، خیش را نشناخت آندم از عدو. عکس خود را از عدو خیش دید، لاجرم برخیش شمشیری کشید. ای بسا ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. به به چقدر زیبا توصیف میکنه. اصل این که تمام هستی زندگی تو آینه مقابل توست. اصل نقابی که زدی و انکار نیمه تاریکت. یه نفس آرام و عمیق بکش که خوب این اصل رو درک کنی. ما از بچگی با خوب و بدهایی که یاد میگیریم یه نقاب میزنیم. نقاب از اون چیزایی که فکر میکنیم خوبه و انکار اون چیزایی که فکر میکنیم بده. با اونایی که فکر میکنیم خوبه خودمونو توصیف میکنیم. من اینجوریم، من اونجوریم، خانواده ما اینجوریم، اجداد ما اونجوری بودن. و اون چیزایی رو که بد میدونی هم قضاوت میکنی و هم انکار میکنی. بیخبر از این که خوب اینجا رو گوش کن. هر بودنی تو این عالم از تضادها حاصل میشه. خوب و بدهایی که تو میشناسی مکمل هم هستن. مکمل دروغ راسته. مکمل شب روزه. ما باید اون نیمه ای رو که ناخوب میدونیم قضاوت نکنیم، انکار نکنیم، چون انرژیش در ما هست. ما با نور یکی بودیم، اما با میوه ممنوعه نور و تاریکی در هم آمیخته شد. وجود اکنون ما از نور و تاریکی به هم آمیخته حاصل شده. فقط لطافت به کار ما نمیاد. گاهی جاها خشم پتانسیل حرکته. پتانسیل مبارزه و دفاع و احقاق حقه. همیشه صداقت به کار نمیاد. گاهی دروغ مصلحتی هم میتونه کمک ساز باشه و از یه فاجعه جلوگیری کنه. همیشه سرعت خوب نیست. آهستگیه که به زندگی لذت میده. همیشه بخشش خوب نیست، گاهی هم باید پسنداز کنی، خصاصت داشته باشی. این مکمل‌ها از هم جدا نمیشن. خوب گوش کن. مکمل‌ها از هم جدا نمیشن. اون قسمت از انرژی رو که تو انتخاب میکنی برای تجربه در قسمت هوشیار تو با تو همراه میشه. اون قسمتی رو که جدا میکنی برای انکار میفته تو ناخودآگاه تو و با انکار و انکار و انکار میره عمق ناخودآگاه تو، نیرو میگیره، تبدیل میشه به یه دیو. و این دیو در انرژی های مختلف در فرم های مختلف مقابل تو ظاهر میشه. کسی که علیه تو زندگی ظاهر شده همون دیو ناخودآگاهی توه. خودت علیه خودت داری زخم میزنی در یه فرم دیگه. خیلی ها این اصل رو انکار میکنن. معتقدن من که خوبم، من که اخلاق فرهیخته انتخاب کردم. ولی تو با این کار نیمه دیگت رو انکار کردی. باید بپذیری که فرهیختگی که تو انتخاب کردی یه نیمه تاریک هم داره که با تو همراهه. و هر چقدر اون رو انکار کنی، مثل یه چوب پنبه که زور میزنی تو آب فشارش بدی، با یه قدرت بیشتری بالا میپره. ما با انکار نیمه تاریکمون دشمن تراشه میکنیم. چون اینجا جهان تضاده. نیروها مکمل هم دیگه هستن و با پتانسیل عشق کنار هم قرار گرفتن. وقتی تو در انکار و قضاوت هستی، نیمه ای از عشق رو داری انکار میکنی. شاید بپرسی خوب، حالا یعنی دروغ بگیم؟ یعنی خشم داشته باشیم؟ یعنی ما هم به دیگران شروع کنیم، ظلم کنیم؟ نه، فقط بپذیر که رفتارهایی که بیرون داری مشاهده میکنی، نیمه ایه که تو انکارش کردی و درون تو نیاز به شفا داره. باید برگردی اون نیروها رو در خودت ببینی، بنویسی، باهاش صلح کنی. فقط اعلام کنی که شما رو میپذیرم. شما نیمه ای از من هستید که من سالها در انکارتون هستم. بچه این انکار انقدر شدیده، بعضی ها مشغوله، عمل تاریک هستن، اون نیمه تاریکشون رو زیست میکنن، اما انکارش میکنن. دروغ میگن، خساست دارن، خشم دارن، اما چون مشاهدگر رفتارشون نیستن، نمیبیننش. من اول مسیر که شروع به مطالعه کرده بودم، وقتی گفتگو میکردم با دیگران و مخاطب شوکه میشد که دروغ غیر ممکنه، من اصلا اجراش نمیکنم، یعنی واقعا در ما هست، یعنی ما داریم اجراش میکنیم. من چون نمونه های زیادی ندیده بودم، گفتم نه، شاید فقط در انکارش هستی، مشغولش نیستی. ولی وقتی دایره مشاهداتم وسعت گرفت، دیدم که 99% از کسایی که در انکار هستن و در اعتراض از این که مثلا چرا کسی با فلان خصیصه اومده تو زندگی من، ببینم علنا مشغولشه. متوجه حقیقتی که دبی فورد بهش اشاره کرده شدم. اکثریت کسایی که در انکار صفات تاریک هستن در حال تجربهش هستن، در یه قالبی که اصلا متوجهش نیستن. مثلا دبی فورد اشاره میکنه که توی گروهی که حضوری داشتن روی صفات کار میکردن، یه خانومی از صفت بدقولی همسرش خیلی شکایت داشت. دبی فورد توضیح میده این خانومو که مشاهده میکردم، همیشه وقتی جلسات میخواست تشکیل بشه چند دقیقه دیر میومد، با این توضیح که وقت آدم ارزشمند و اول جلسه تا همه میان هماهنگ بشن، سلام و حال احوال کنند، آدم وقتشو به خودش اختصاص بده. متوجه نبود که با همین دیر اومدن داره بی نظمی میکنه، بدقولی میکنه. خیلی وقتا ما در انکار اون تاریکی هستیم که داریم انجامش میدیم، اما انکارش میکنیم. به هر حال، چه انجامش بدیم چه نه، قطعاً انکارش کنیم. چون نیمه ماست، باید باهاش صلح کنیم، هستی اون رو به توجه ما میاره در فرم‌های مقابلمون. بیت‌ها رو با هم یه بار دیگه زمزمه کنیم. ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان، اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. آن تویی وان زخم بر خود میزنی، بر خودان ساعت تو لعنت میکنی. چه عمل خیر، چه عمل شر، بی نهایت زمینه و امکان بروز داره. چه بسا شرهایی که ما مشغولش هستیم اما هوشیارش نیستیم، تشخیصش نمیدیم و همون شر به زندگی ما در یه فرم و شکل دیگه رخنه کرده. با این حقیقت هوشیار باش که اعتراضات، نفرینات، شکایتات همه زخمهایی که داری به خودت میزنی. در خودان بد را نمیبینی عیان، بر نه دشمن بوده ای خود را به جان. حمله بر خود میکنی ای ساده مرد، همچون شیری که بر خود حمله کرد. چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس بدانی کس تو بود آن ناکسی. شیر را در قعر پیدا شد که بود، نقش او آن کش دگر کس می نمود. هر که دندان ضعیفی می کند، کار آن شیر غلط بین می کند. ای بدیده عکس بد بر روی ام، بد نه ام است آن تویی از خود مرم. چقدر من از خوندن ابیات مثنوی لذت می برم. آمین که این لذت به جان تو هم منتقل بشه و آمین که این معانی رو درک کنی، از جنگ علیه خودت دست برداری. میدونم برای خیلی ها سخته، خیلی ها به زور با انکار نیمه تاریک خودشون یه نقاب مظلوم خوب دوست داشتنی فرهیخته مؤدب ساختن، ولی اگر بتونی انرژی خودت یا آدم رو حس کنی، دقیقا اینا که ادعای خیلی خوبی دارن به خاطر انباشتگی نیمه تاریکشون انرژیشون خیلی زهرآلوده و این انرژی زهرآلود تو فرمای مقابلشون شکل میگیره. از اونجا که تو توهم من خیلی گوگولیم، خیلی نازم، خیلی خوبم، خیلی مهربونم موندند، براشون قابل پذیرش نیست که اون زهر درونشون، ظلمت درونشون انعکاس مقابلشونه. در این حد انکار که باشی، لابد جهانه که با سر زمین بخوری. تا چشمت خودت رو ببینه. شیر وقتی افتاد ته چاه، دید غیر از خودش دشمنش نبوده. همون قضیه دوبینی، شاگرد احول، که استاش بهش گفت شیشه رو بشکن. شیشه سازی شاگرد دوبینی داشت. شاگردش لوچ بود. به شاگرد گفت به انبار برو و اون شیشه رو بیار. شاگرد به انبار رفت و چون چشمش دوبین بود دوتا شیشه می دید. گفت کدوم رو بیارم؟ استاد گفت یه شیشه بیشتر نیست. گفت من اینجا دوتا می بینم. گفت یکیشو بشکن. یکیشو شکست، هر دو تصویر محو شد. حواست باشه زندگی خود مایی. تمام تصاویر انرژی درون ماست که فرم گرفته. چه مثل شیر به جنگ دشمن مقابلت بری که فرضیه، چه مثل اون شاگرد احول یکی از شیشه ها رو بشکنی، هر دو آسیب به خودته. تصویر بیرون خود منم، شیشه رو بشکنم خودم محو میشم. خیلی این بحث شیرینه و مهمه. ابیات بعدی هم تأکید همین معناست در شکل و کلام متفاوت. از اونجا که خاصیت ناخودآگاهی ما اینه که با تکرار و تمرین یه موضوع رو میپذیره، سر بیت 1327 توقف میکنیم. برای مرور چند باره، خاصیت ذهن و ناخودآگاه شرطی شدگیه. بر اساس تقلید و تکرار یه موضوع، یه باور، یه علم روی ناخودآگاهی و ذهن ثبت میشه. برای اینکه تقدیرتو عوض کنی لازم نیست کار خاصی بکنی، فقط برنامه نویسی ذهنت رو عوض کن. مثنوی شفاست، درمانه. قرآن شفاست، درمانه. قرآن و مثنوی رو چند باره هر روز مرور کن. با همین مرور از ته چاه ظلمتت یواش یواش میای بالا و دم ارتحال یه تولد زیبا داری. مشق این نشستمون این باشه که ببینیم به جنگ کیا هستیم، در تضاد با کیا هستیم، چیا رو تو زندگی بد میدونیم، چه نقابی از خوبی ها زدیم، چه شخصیت گوگولی ساختیم و داریم نیمه دیگه خودمون رو انکار میکنیم. در ناخودآگاه رو باز کنیم و به دیدار دیوهایی که درونمون اسیر کردیم بریم. باید دونه دونه این دیوها رو بیرون بکشیم و باهاشون صلح کنیم. از همین معنا یه انیمیشن تو کانال مسیر آرامش قرار گرفته. انیمیشن زشت و زیبا که به اشتباه تو ایران دیو و دلبر معرفی شده. همه ما مثل قهرمان زن این داستان باید بریم در ناخودآگاه رو باز کنیم و با نیمه تاریک خودمون که تبدیل به دیو شده صلح کنیم. هر زن و مردی هم نیمه تاریک انکار کرده داره و هم نیمه مکمل دردمند بیمار شده. هر زنی یه زن، یه کودک درون و نیمه مردانه بیمار در خودش اسیر کرده. هر مردی هم یه نیمه مرد، نیمه زن و کودک درون بیمار در خودش اسیر کرده. سفر قهرمانی از یه معصومیت خنگ گوگولی به قهرمان و معصوم شفایافته برای همه واجبه. تا وقتی که این سفر رو کامل نکنی، با نیمه دردمند و تاریک خودت صلح نکنی، این دیوها بیرون در زندگی شکل میگیرن و به ملاقات تو میان. شاید این سفر رو با بچه های بی آی پی، بچه های فعال مسیر آرامش و کشتی نور انجامش دادیم. بعد از کامل کردن دوره زن بودن، دوره حیات نو برهم و کامل کردن دوره بهشت، با بچه های فعال کشتی نور این سفر رو انجام میدیم. به لطف الله و اگر عمری باقی باشه. قبل از انتخاب همسفر برای سفر قهرمانی دوره های پیش نیازش رو کامل کن و مشارکتت رو تو گروه فعال کن که حتما این سفر رو با بچه های پویا انجام میدیم. برکت باشه این نشست. اگر مایل بودی حالت رو و برداشتت رو با گروه سهیم شو. فرصت میذاریم برای مرور چندباره و پرداخت زکات این آگاهی، قانون جبران و قانون گردش. چقدر نیازه دیگری هم این اصل رو، این حقیقت رو بدونه و رنج زندگیش رو کم کنه. به همون میزان کرم داشته باش، همت داشته باش و اجازه بده این خیر از دستان تو عبور کنه. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو در دریافت و بخشش بیش باد. نور باشی.